ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اولین دور از مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین در ترکیه بدون حصول نتیجه به پایان رسید. کافه کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین با رهبران آلمان و فرانسه تلفنی گفتگو کرده است. و علی خامنه ای با تخصیص بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین مخالفت کرد. نخستین دور مذاکرات میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین امروز پنجشنبه در شهر آنتالیای ترکیه به پایان رسید. دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین از عدم حصول پیشرفت برای برقراری آتش‌بس خبر داده و اضافه کرد روسیه در زمینه تضمین کریدور بشر دوستانه برای شهر ماریوپول هیچ تعهدی نداده است. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش خواهان بی‌طرفی اوکراین بوده و روسیه آماده است به اوکراین تعهدات امنیتی بدهد. مسکو بیشتر خواستار به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین و ملحق نشدن کیف به سازمان ناتو شده بود. به گفته مقام‌های آنکارا این گفتگوها قرار است در 3 دور انجام شود و در پایان هر یک از طرفین به صورت جداگانه بیانیه صادر خواهد کرد. همزمان کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین با رهبران فرانسه و آلمان تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان در این تماس یک ساعته رهبران فرانسه و آلمان بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس در اوکراین شدند. این تماس در حالی انجام شده که کشورهای اروپایی و آمریکایی و آمریکا در پی تهاجم روسیه به اوکراین به اعمال فشار بر مسکو از طریق تحریم‌های شدید ادامه می‌دهند. بنابر برآورد یک نهاد ناظر بر تحریم‌های بین‌المللی، هم‌اکنون روسیه دارای بیشترین میزان تحریم‌ها در جهان به شمار می‌رود. در پی واکنش‌های گسترده به موافقت مجلس با بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین، علی خامنه‌ای با این اقدام مجلس مخالفت کرد.
یه بودجه سنگین رو مجلس می‌گذاره. البته من به مسئولینی که این بودجه مثلا باید به دست اونها برسه اعتماد دارم، ها اینو به شما عرض بکنم، به هیچ وجه به اون مسئولین من بی‌اعتماد نیستم، چه در وزارت ارشاد چه در سازمان تبلیغات و امثال اینا. اعتماد به اینها داریم، مردمان مؤمن و سالمی هم، لیکن طبیعت این کار یه طبیعت غلطی است.
رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت تجربه گذشته نشان می‌دهد که این بودجه‌ها غالباً به هدر می‌رود. جهاد تبیین که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، بخشی از تبلیغات مذهبی و سیاسی گسترده حکومت ایران برای آنچه که علی خامنه‌ای مفاهیم عالی اسلامی می‌خواند محسوب می‌شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از شیوع مجدد کرونا در آستانه تعطیلات نوروزی، ستاد ملی کرونا تزریق 3 دوز واکسن یا داشتن تست منفی کرونا را شرط استفاده از اقامتگاه‌های نوروزی اعلام کرد. بنوشته عباس شیروژن سخنگوی ستاد کرونا در توییتر، از تزریق آخرین دوز واکسن کسانی که 2 دوز دریافت کردند هم نباید کمتر از 3 ماه گذشته باشد. چنین تدابیری در حالی اعلام می شود که آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا همچنان 3 رقمی است و در طول شبانه روز گذشته مرگ 139 نفر دیگر تایید شده است. بنابراین آمار که بسیار کمتر از آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر است، حدود 6500 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. شورای عالی کار ایران روز پنجشنبه حداقل دستمزد کارگری را با حدود 57% افزایش نزدیک به 1,500,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به این ترتیب مزد کارگران بر مبنای تعداد فرزندان بین 5,700,000 تا 6,700,000 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که فعالان کارگری معتقدند افزایش دستمزدها بدون کنترل نرخ تورم منجر به تشدید تورم خواهد شد. تنگناهای معیشتی کارگران، معلمان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در سالهای اخیر موجب بروز اعتراضات سراسری شده است. و داریوش مهرجویی، کارگردان که پیشتر با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به لغو مجوز نمایش آخرین فیلم خود اعتراض کرده بود، در پیامی تازه مشکل پیش آمده را ناشی از سوء تفاهم خواند. پیشتر آقای مهرجویی تهدید کرده بود که در وزارت ارشاد دست به تحصن خواهد زد. در حالی که فیلم لامینور برای اکران نوروز سال گذشته مجوز گرفته بود، مقامات وزارت ارشاد اخیراً مجوز نمایش این فیلم را باطل کردند. اما پس از اعتراض آقای مهرجویی، پروانه نمایش این فیلم دوباره تمدید شد و قرار است در عید فطر سال آینده روی پرده برود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول سال جاری را با احتساب نفت حدود 5% اعلام کرده. این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 2.5% ارزیابی کرده بود. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس.
به نظر میرسه که مرکز آمار ایران بر پایه درآمدهای نفتی که البته جمهوری اسلامی مدعی هست وجود نداره به خاطر تحریم، اما گزارش ها تایید میکنه که بعد از ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده فروش نفت ایران با کمی گشایش روبرو شده و خب بر پایه همین قیمت درآمد نفتی مدعی هستن که رشد اقتصادی صورت گرفته. منتها مسئله اینجا هست که این رشد اقتصادی نه به معنای ایجاد یک تغییری در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد ایران هست که مهمترین مؤلفه اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی در یک اقتصاد هستش، بلکه به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت هست. یعنی رکود بعد از 2 سال پاندمی کرونا در جهان از بین رفته، تقاضا برای نفت افزایش پیدا کرده، همینطور قیمت جهانی نفت هم در این مدت مورد بررسی مرکز آمار ایران با افزایش روبرو بوده و خب طبیعیه که رقم درآمدها با افزایش روبرو شده، اما این مطلقاً به معنای این نیست که در اقتصاد ایران یک گشایش و یک اتفاق ویژه و تغییر ویژه رخ داده باشه.
با توجه به حمله روسیه به اوکراین و قطع واردات نفت روسیه از طرف آمریکا و اینکه احتمال تحریم بخش انرژی روسیه از طرف غرب وجود داره و تا به حال هم حداقل در چند هفته گذشته نرخ نفت به همین دلیل افزایش پیدا کرده، تأثیرش بر اقتصاد ایران یا رشد اقتصادی ایران چه خواهد بود؟
خب قطعا اگر که توافق هسته‌ای صورت بگیره در سال آینده خورشیدی، یعنی در 1401، درآمدهای نفتی ایران با افزایش چشمگیری روبرو میشه و شاید اون موقع مرکز آمار ایران حتی رشد اقتصادی رو تا حدود 10% هم اعلام بکنه بر پایه رقم درآمد ارزی کشور. منتها در مورد رشد اقتصادی بعد این رو در نظر داشته باشیم که رشد اقتصادی در ایران نیازمند ایجاد یک تغییرات مهم ساختاری هست، از جمله اینکه قوانین در حوزه سرمایه گذاری تغییر بکنه، شفافیت های اقتصادی رخ بده، رانت از اقتصاد ایران دور بشه و همینطور جذب سرمایه گذاری اتفاق بیفته. حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، همچنان FATF مانعی هست برای ایجاد سرمایه گذاری در کشور. ما خروج سرمایه از کشورمون الان به شدت بالاست، یعنی نه تنها جمهوری اسلامی نتونسته در سالهای گذشته جذب سرمایه کنه، بلکه بسیاری از سرمایه‌هایی که در ایران وجود داشته و توسط ایرانیان از کشور خارج شده. در چنین شرایطی اگر هم به دلیل درآمد ارزی کوتاه مدتی که فروش نفت یا قیمت بالای نفت در جهان بتونه برای ایران برمقام بیاره، باز هم نمیشه انتظار داشت که این درآمد با توجه به مشکلات ساختاری و شیوه مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی به یک سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها منجر بشه که بشه اون وقت گفت یک رشد پایدار اقتصادی رو تونستن رقم بزنن.
آیا رشد اقتصادی ایران، اگر که این احتمال رو بدیم که در سال آینده اقتصاد ایران رشد داشته باشه، بر تورم کشور هم تأثیری داره و همینطور سفره‌های مردم؟
این بستگی به این داره که سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی به چه شکلی بخواد ادامه پیدا کنه. اگر همچنان نگاه با افزایش ارقام درآمد و افزایش نقدینگی در کشور باشه، خیر، تورم همچنان ممکنه با شتاب کمتری اما همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ما برای کاهش تورم و بهبود سفره‌های مردم و وضعیت معیشتی مردم در ایران نیازمند این هستیم که تولید در کشورمون افزایش پیدا کنه و برای افزایش تولید نیازمند این هستیم که بتونیم جذب سرمایه کنیم در کشورمون و سرمایه‌های مولد ایجاد بکنیم. متأسفانه سیاست اقتصادی دولت رئیسی تا کنون بر پایه چنین چیزی نبوده، همینطور که در طی 9 ماه گذشته که مدعی هستند رشد اقتصادی بالا بوده و مدعی هستن از زمانی که دولت آقای رئیسی شروع به کار کرده 3.5% افزایش پیدا کرده، باز هم در این مدت میبینیم که همچنان نگاهشون به این هست که با افزایش حقوقها سطح معیشت مردم رو بالا ببرن. این یعنی که همچنان تورم باعث خواهد شد که فاصله بین دستمزدها و هزینه های زندگی مردم افزایش بیشتری پیدا کنه.
نقطه نظرات روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید. اما بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران در روز پنجشنبه، حداقل دستمزد کارگری حدود 57% افزایش پیدا کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
شورای عالی کار ایران روز پنجشنبه 19 اسفند حداقل دستمزد کارگری را حدود 57% افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرماها موظفند حداقل مزد کارگر بدون سابقه و بدون فرزند را با در نظر گرفتن بن و حق مسکن برابر با 5,679,000 تومان بپردازند. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند 6,307,000 تومان و با دو فرزند 6,725,000 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خط فقر به معنای حداقل هزینه معیشت یک خانواده بار به طور متوسط حدود 9 میلیون تومان در ماه در سال 1400 اعلام شده است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق در این زمینه میگوید:
در پس اعلام این رقم 57.14% افزایش حداقل مزد، یک بازی و در واقع یک هیاهوی رسانه‌ای رو دولت قصد داره که به راه بندازه و اینطور وانمود بکنه که خب به هر حال این دولت توجه ویژه‌ای به بحث معیشت کارگران داشته و به همین دلیل هم رقم افزایش رو بالاتر از در واقع نرخ اعلام شده تورم بهمن ماه در نظر گرفته. در حالی که این افزایش 57% تنها برای کارگرانیه که حداقل بگیر هستن و برای باقی کارگران رقم 38% رو لحاظ کردن. خب ما با شمار زیادی از کارگران مواجه هستیم که به اصطلاح کارگران غیر رسمی هستن که در چارچوب قانون کار هم نیستن و به اجبار با دستمزدهای به مراتب پایین‌تر از نرخ رسمی مزد مشغول به کارن. یا کارگرانی که به دلیل اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارجن و همینطور کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر که اونها هم در واقع مشمول قانون کار نیستن.
کارشناسان میگویند بالا رفتن هزینه معیشت خانوارها در ایران نتیجه مستقیم افزایش تورم شدیدی است که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده و بر همین اساس برخی فعالان کارگری میگویند دولت باید در کنار افزایش حقوقها نرخ تورم را کنترل کند. در غیر این صورت افزایش حقوقها هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد. در حال حاضر علاوه بر تورم بالا که معاش مردم را به طور روزانه تحت تاثیر قرار داده، نرخ بیکاری در کشور هم بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در حدود 25% نوسان دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کارگران ناگزیرند با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه که شورای عالی کار تصویب می‌کند مشغول کار باشند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در دیماه گفته بود در کشور قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی ها ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آبان دست کم 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق:
خب ببینید، تورم الان به شکل فزاینده همونجور که شما اشاره کردید در حال افزایش، سیاست‌های اقتصادی دولت هم که توی بودجه سال آینده نمود پیدا کرده نشانگر اینه که برای اقوام اساسی باید منتظر گرانی‌های بیشتر و تورم فزاینده‌تری رو ما در واقع منتظرش باشیم. سال آینده قطعا سال سختری برای کارگران و مزدبگیران خواهد بود و واقعیت اینه که برای کارگر هیچ راهی جز ادامه اعتراض به وضع موجود باقی نمونده. بدون شک این ارقام و این افزایش‌های تبلیغاتی و ناچیز کمترین اثرگذاری رو روی بهبود وضع معیشت کارگران نداره و بدون شک مورد پذیرش کارگران واقع نمیشه. بنابراین با تداوم این شرایط اعتراض‌ها چنان ادامه پیدا می‌کنه و همونطور که عرض کردم جز دست بردن به اعتراضات بیشتر و وسیع‌تر راه دیگه‌ای برای کارگران باقی نموند.
تنگناهای معیشتی کارگران در سال‌های اخیر پیوسته موجب بروز اعتراضات و اعتصاباتی در سراسر کشور شده و واکنش حکومت به آن اغلب سرکوب بوده است. کارگران معترض می‌گویند مستمری 4 تا 5 میلیون تومانی کفاف زندگی را نمی‌دهد و حقوق آنها در برابر گرانی‌ها ناچیز است. آمارهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران تنها 35% درصد از هزینه یک خانوار را پوشش می‌دهد.